از عقب افتاده و تحقیقات رو خیلی زیاد پیش میاد و اینجا هم یک دیگه اول جبران بکنه در باید عرض شود مقدر مبارکتون که مقدری که داشتی روز پیروز گذشته اشاره میکردیم راضی به لحظ جد یا شده این عنوان دومی که در کلمات علما هست ببینید که به چه صورت این کلمه ادا میشه. یکی از علائمی که در باب قبله بیان کردهاند مسئله استشاره جدی در استعمال این لفظ جد اختلاف شده که آیا به صورت مکبر خونده میشود یا به صورت مصغر جد میخوانیم به فتح و جیم و سکون دام یا جدی مصغر خونده میشه. جد یه آمدن بکن خب این علم هست اسمی هست برای بچه دوزباله و بچه دوز به اسم دوزباله میگن و بعد پیشت اشاره کردن در این گذشته که این تناسباتی بود که در قیافه ستاره میدیدن این رو تشبیه میکردن به حیوانات و به همون مناسبت اینها رو نامگذاری به نام جدیه که همون بچه بز باشد ستاره رو به نام او نامگذاری کردن و جهتش هم اون اشاره کردن. و اما این که آیا جدی چطوره به لفظ مسقر خونده بشه، لفظ جدی به لفظ مسقر خونده بشود این را مرحوم ابن ادریس رحمت الله علیه رسمن این کار کرده قبله به نظر من این مطلب درست نیست، برای که من از امام اللغه که جناب ابن عطار باشید اسمش امام ابن عطار دیگه من در بغداد از امام اللغه که ابن عطار باشد ازش سوال کردم که آیا جدی میشه خونده بشه به تصف اینها. ابن عطار به بعد جواب داد که نه لا یستحب نباید تصفیه خونده بشه و جهتش هم که دیگه روز گذشته نگفته بودم امروز اشاره میکنم جهت این که ابن عطار گفته که نمیشه جدی خونده بشه آمده تمسک کرده به این شعر یک عربی که اصیل در عربیت هست، گفته این شاعر عرب در شعرش به صورت جد خوانده نه جده به نام محلحل. محلحل که دو تا هی حبدی هی دو چشمت شاعری به نام محلحل ایشون در شعرش ببینیم این شعر را به صورت جد خونده و شعرش هم که من بیاد داشت کردن این صورت جد بنی نعش بنات نعش که انال جد بنات نعش یکب و علال یدین فیستدیم یکب و علال یدین فیستدیم. گفته به این که انال جد این آقا این بزغاله این فرد خیلی شبیه به بزغاله بنات و نقش است که اسم سفارگان یکب و علال یدین این بزغالهش میپرون به دست آدم فیستدیم و یعنی جزی جهیسی میکنه دور میزنه برای تشبیه کرده بزغاله را تشبیه کرده به ستاره جدهی که همون جد باشه که انه هم به ستاره جدهی که داره و دور میزنه خواسته بگه بود بزغاله این هم به همین صورت این شاعر عرب آمده بود تعمل جد لبنات نعشن یکب و علال یدین فیستدیم. بعد ابن عطار گفته خب بیا این مرد عرب اصیل که اما باید استعمالات عرب را از اونا ببینیم لفظا جد به کار بوده نه جدی، بنابراین این کس ستاره اینجا که اسم میزنیم باید جبر باشه، جدای صحیح نیست. ولیکن در مقابل ایشون دیگر از آیان آمدن گفتن که نه، همون جدای باید با تصدیر خانده بشود. چرا؟ برای خاطر که گفتن جدی اسم برج، جدی اسم برج در اون دوازده برج که داریم، جمعه و سرطان و اسد و سرطان و امسان و اینها، یکیش هم جد. توجه دارید اون جد اسم برج، رفت اون ستاره نداریم، ستاره جده. پس باید مسقط خونده بشود تا اینکه تمیز پیدا کنه از جدی که اسم برج است. اینه باید جدا بود. اینجا آمدن از کتاب مغرب، مغرب لغه نقل کردن که ایشان گفتن که منجمی یا سقنونه عن المغرب نقل گفتن این المنجمین یسقرونه، منجمین اینو با تصدیر میخوانن، جدایی میگن. چرا؟ فرقن بین بینو و بین برج به همین عرضی کردن. مدرکش هم به تو بگم که از اینجا یکی شده و بوده فرقن بین بینو و بین برج، فرق از بین ستاره جدایی و بین برجی که دوازده برج ما داریم در دوازده ما. عرض شود که ایشون هم چنین بود، بلکه بالاتر صاحب قاموس و لغه در قاموس فرموده که ان الجد به معنی البرج لا تعرف العرب. اصلا جد یه به معنای برجی ما عرب بوده میشنسی چی؟ ما هم چیزی نداریم. بعضی هم نیست حرف میشونه بس حرف نباشد. چون من از کردم محضرتون این قضیه جده ای و جد و حمد و دوت و دل و اسد و سنبله و سرطان، اینها اینا کلماتی هست که اطراف تونها و تراکمه اینو بیان کردن. استفاده نداره که به حساب عرب اینا نباشد و بعیدا نیست چی نداره در عرب. پس جدل اگر هست اختصاص به همون ستاره وقت داره. ایشون مطلب رو اینطوری برمودن که فرمودن اندر جدیه به معنی البرج لا نعرف اول عرب، لا تعرف اول عرب و علیه یکون مختصن بالکوکب عنده هم. پس جدل اگر باشید فقط مال ستاره هست به کامیده. پس من خواستم ریشه این مسئله رو محضرتون عرض کرده باشم که در استعمال لفظ جدایی هم اختلافه. بنابراین اگر ما تلفظ به جدایی هم میکنیم غلط نیست، اختلافی هست که بعضی ها جدایی میگن بعضی ها جد میگن. خب پس این هم یکی از مسئله بودی که در اینجا خواستم اشاره کنیم. این هم مطلب دوم در اینجا بود. عرض می شود که مطلب دیگری که ما در اینجا داریم میخواییم صحبت بکنیم به خواست خدا، مسئله این نکته است که ما از چه راهی بتوانیم قبله شهرستان را به دست بیاریم. راه به دست آوردن قبله های از شهری به چه وسیله میشه به دست آورد؟ بیان این مسئله موقوف است برای اینکه ما باید از وصول هر شهری رو مشخص کنیم که میبینیم عرض طولش چجوری حساب میشه با عرض طول مکه. ملاک طول و عرض را در قسمتی از بحث گذشته اشاره کردم مسئلتون که ملاک سنجش طول اگر جایی تعبیر میکنیم میگیم طول البلد، ملاک سنجش از نقطه مغرب است. یعنی از نقطه مغرب هر چی به طرف مشرق بره این فاصله را تغییر به طول میکنه. بعد هر شهری از نقطه مغرب که حال الاماره بود، جزایر خالدات بود، اونا رو گفتم دیگه، این بعد را تغییر به طول میکنه. اما در عرض اشاره کردم مقدر بود، فاصله هر شهر را نسبت به خط استواء به طرف قطب جنوب یا قطب شمال اینو بهش عرض تعبیر میکنه. اگر میخوام بگن عرض فلان شهر چقدره، بعدش رو با خط استواء داره. اون خط استواء همون خطی بود که بین مشرق و مغرب کشیده میشد. اگه یاد آنون باشه گفتن اون خط که از نقطه مشرق به مغرب گرفته میشود در اعتدال این تعبیر میکنه به خط استواء. در مقابل خط دائره نصف النهار که خط بین قطب جنوب و شمال، و چون در بحث گذشته من اشاره کردم که هر دائره‌ای مشتمل بر 360 درجه هست، این قبلا گفتم، پس ربع هر دائره میشه 90 درجه. خب این درجات هم من اشاره کردم هر 15 درجه یک ساعت حساب میشه، چون برای فرصه اینکه ساعت 24 ساعت رو وقتی شما در 360 درجه بخواید تقسیم بکنید، هر 15 درجه هر 15 جزء میشه به ساعت. دقت فهمه چرا میکنم؟ بنابراین وقتی که ساعت را بخواهید روی 300 درجه ببرید، این ملاک 24 ساعت تقریبا 4 درجه، یعنی 360 درجه وقتی تقسیم بشود روی 24 ساعت، هر درجه ای دارای 4 دقیقه میشه. آقایی فرمود چه می کنم؟ پس ما هر جا تغییر میکنیم فلانجا فاصله اون مثلا یک درجه و دو دقیقه، سه دقیقه، مثلا حساب میکنیم این دقیقه را یه موقع به لحاظ ساعت در نظر میگیریم، یه موقع به لحاظ خود درجه حساب میکنیم. درجه اگر حساب بکنیم، درجه هر درجه این چهار دقیقه، به در 360 درجه فقط 4 دقیقه یک درجه همش داشتیم، برای که 4 تا 15 تا میشه 60، 60 دقیقه میشه چقدر؟ یک ساعت. بنابراین اون وقت ما بیاییم تقسیم میکنیم، حساب میکنیم طول عرض هر بلدی رو میسنجیم با طول و عرض بلد مکه. اول باید درده محور اصلی رو مکتر بهتون تحقیم بدم، که اگر از شما سوال شد آقا طول مکه چقدره، آقا عرض مکه چقدره، اول باید مبدأ طول و عرض خود مکه رو به دست مبارک شما ببین، بعدا بریم سنجش سایر شهر سوراخ. بودم نمیخواب برای تو یکی دی شهر سوراخ رو بگم، نه اون احتیاج نداره. بنده تمام اونایی که مرحوم صاحب جواهر آورده و مرحوم صاحب هدایا آورده و آقایون اکثرا خیلی آوردن، ماشاءالله زحمت کشیدن، ماشاءالله اسم همه شهرها رو یکی بردن و فلان شهر طولش چقدر عرضش چقدر، نه من یک ملاک کلی دست مبارک شماها میدم، ملاک میدم دیگه بقیه کارش با خود شما، دیگه کدوم شهر ما چقدر فاصله داره چقدر نداره به دست مبارک خودتون باشه دیگه، اون احتیاج نداره من دیگه که این شهرها رو اسم ببرم. بنابراین ما در این امری که الان میخوای متعلق میشه امر صالح، خواستم که طول و عرض مکه را بیان بکنم تا بعد بریم ببینیم ملاک به دست آوردن قبله هر شهری با مکه میخواییم بسنجیم چجور باید به دست بیاریم ملاک به دست بیاریم. روی این جهت برده عرض میکنم راجع به این که آیا ببینیم مکه که عرض طولش چقدر یادداشت بفرمایید. فرض می شود که بر حسب آنچنان که استاد و اصحابین این هم بیان کرده اند در بابیده و مکه که مکه چقدر این عرض داره در ارسالهای معتبره و قواعد حیویه اینجوری نقل کردن، گفتن طول مکه از نقطه مغرب عبارت است از 97 درجه و 10 دقایق. گفتن 97 درجه فاصله دارد از نقطه مغرب به خود مکه که مکه در زنگه میشه 97 درجه و 20 دقیقه. حالا 20 دقیقهش مسئله مهم نیست برای ما. این 90 دقیقه بله 8 دقیقه من 20 دقیقه برای شما کردم همون به من 10 دقیقه من عرض می شود که حالا از 10 دقیقهش مسئله مهم نیست، بیشتر همون درجه رو در نظر بگیریم. حق بنابراین این 97 درجه و 10 دقیقه این بیانی که راجع به طول مکه است. این طول مکه را که حساب کردن با توجه به دایره که بررسی میکنیم میبینیم که فاصله مکه از نقطه مغرب بیش از ربع درجه شده، بیش از ربع دایره شده. چرا؟ برای که یه ربع دایره چند درجه بود؟ 90 درجه. ماشاءالله اینجا ما 7 درجه اضافه از ربع دایره داریم. این از نقطه‌ای که مکه قرار چون نیست زمین کرویه دیگه، به صورت قوسیه کرویه. قهرن وقتی میایم نقطه مکه رو در نظر میگیریم با نقطه مغرب از اون نقطه حساس حساب کردیم دیم این 97 درجه شده. پس این 97 درجه معلومه مکه از نظر طول از ربع دایره 7 درجه اضافه داره. نظر عزیزان باشید 7 درجه از نقطه دایره نسبت دایره کلا اضافه داره. این بالا خود مکه از نظر طول مکه، یعنی در کنار خط استوا، همونطور که عرض کردم در کنار، نه ملاک طول خط استوا نیست، ان شاء الله یاد آیین هست ها، ملاک طول خط استوا نیست، در کنار خط استوا مکه رو که حساب کنیم از مغرب این مقدار فاصله دارد. این راجع به قضیه مکی و اما بیاییم راجع به عرضش. اما از نظر عرض مکی که باید بسنجیم با خط استوا، یعنی این خطی که وسط هست، ببینیم مکه از طرف خط استوا چقدر فاصله درجه داره. این رو باید در نظر بگیریم در طرف قطب جنوب و قطب شمال. به حضور مبارک رو فرمودن که و اما از نظر عرض عبارت هست فاصله مکه از خط نصف النهار به 7 درجات و 10 دقایق. به 7 درجات و 10 دقایق. من باز میگیرم اشتباه نکرده باشم. نه خیلی اون ایرون حسابت از اشتباه ها بار فاصله بین همون 90 درجه خط نصف النهار کجا کردن دیگه بله دقیق اینه یاد داشت میدید یکون احد و اشرون نگونه من اشتباه گرده یکون احد و اشرون درجه و 40 دقیقه. فرمودن که فاصله مکه از دایره خط استوایی 21 درجه و 40 دقیقه. 21 درجه و 40 دقیقه فاصله داره. اون 70 که اشاره کردم اون همون که من توضیح دادم خدمتتون. فرمودن 21 درجه و 40 دقیقه فاصله داره از خط استوا فرده. یعنی این عرض مکه هفت درجه رو آیون باشید، 97 درجه مال دو، 21 درجه مال عرض. حالا ما بینیم در سایر شهر سنا بزنیم، هر شهری که طولش و عرضش با مکه حساب برسیم، ببینیم از نظر طول و از نظر عرض چه نسبتی داره. آیا طول و عرضش با مکه هر دو جهت برابر است؟ هر دو جهت مخالف است؟ احد و هما مخالف است دون الاخر. ملاک سنجش قبله سنجش عرض و طول هر شهری است با مکه. یعنی ببینید عرض و طول اون شهر با عرض و طول مکه چه تفاوتی با هم داره. قبلا قبله از اینجا به دست داره به دست بیاریم، ما ناچاریم مسئله رو به تقسیمات هشتگانه تقسیمش بکنیم. یعنی مسئله هشت صورت داره. چطور؟ برای خاطر این که اگر بنا باشه بخواد طول یک شهری و عرض یک شهری هر دو مثل طول عرض مکه باشه، دیگه نمیشه. خود وقتی این معنی نداره. عرض و طول یک شهری را اگه حساب کنیم که به همون عرض و طول مکه، یعنی از نظر طول همون 97 درجه را دقیقاش رو بلش کنیم، همون 97 درجه مثلا از نظر عرض را کم و بسیار درجه، اگه این باشه این خود مکه این نمیشه. درسته؟ پس قهرن باید چی بشه؟ نتیجه این گرفته میشه، پس باید از یک جهت تفاوتی ملاحظه بشه. یک جهت تفاوت بشه، حالا یا از نظر طول برابر است، از نظر عرض مخالف است، یا از نظر عرض برابر است، از نظر طول مخالف است. احد الامرین باید با هم تفاوت داشته باشه. درسته؟ این قاعده. حالا که بنا شد احد الامرین مخالفت داشته باشد، ما فروض را یکا یک شروع میکنیم. این فروض هشتگانه ای که الان میخوام خدمتتون عرض کنم. فرض اول که ما نمیشتیم برای که اشتباه باز نشید، فرض اول اینه که از یکون البلد مساوی لها فی طول. صورت اول شهری را فرض فرمونی که از نظر طول مساوی با خود مکه میشه، ان یکون البلد مساوی لها لمکه، فی طول از نظر طول مساوی باشد، و مخالف لها العرض، اما از نظر عرض مخالف میشه، طولش برابر مکه است. یعنی همون مقداری که مکه داشت 97 درجه، این هم 97 درجه برابر، ولی از نظر عرض مخالف باشه. مع کون عرض البلد اکثر من عرض مکه، در جایی که درست عرضش مخالف، عرضش مخالف در چیه؟ مخالف هم دو جور داریم. یه موقع مخالف از عرضش با مکه از بابی که عرض بلد بیشتره، یه موقع مخالف با عرض مکه که عرض بلد کمتره. همچنان نمیشه؟ پس این دوتا رو باید جدا حساب کنیم. پس یه موقع در صورتی که عرض بلدش بخواد بیشتر باشد از عرض مکه، طول برابر ولی عرض بلد بیشتر باشد. مثلا ما این حالا برای آیون مثال آوردیم، کتاب شنگ قبله رو شخص کنیم، به ان یکون طول کلیه ما 97 درجه و 80 درجه، این همه طول هر دو برابر. این دیگه سر به سر نداره. هر دو همون 97 درجه و 10 درجه ولا که عرض البلد کان عقیت، عرض البلد بیشتر باشه. از چقدر بیشتر باشه؟ ان احد و اشرون درجه و عقیت بیشتر از درجه. مثلا چند درجه باشه؟ مثلا ما بودیم مثلا به انکار سلاسی درجه عرض یک شهر را شما 30 درجه درجه میده 30 درجه. خب اگر اینطور شد چی میشه؟ فیکون قبلت البلد هو نقطة الجنوب. اینجا دیگه قبله اون شهر نقطه جنوب میشه. چند موسته مثلا چطوری فرض بفرمایید ما بفهمیم؟ فرض بفرمایید که الان مکه رو در نظر بگیرید، این مغرب، عنایت به دفتر من داشته باشید، این مغرب، اینم مشرق. دفتر فرمایید چی میگم؟ ما مغرب و مشرق رو بگیرید، فرض بگیرید نقطه جنوب به سالت این هم پیش شمید انایت شمید. طول مکه را قرار شد از خود مکه مغرب گرفته میشه بیاد تا اینجا فرق بفرماید همون 97 درسته؟ این مکه موصل هم که الان اسمشو جا نوشتم، موصل مال عراقه، موصل مال طرف شمال عراقه. موصل و سنجاب که اسمشو نوشتم آمد، موصل هم همون 97 درجه، یعنی فاصله طول موصل از مغرب همون 97 درجه، این خود مکه. پس مکه اینجا موصل هم میشه اینجا منطقه. عرض مکه از خط استوا که وسط، از خط استوا چقدر بخوی فاصله داره؟ 21 درجه. نگه کنید 21 فاصله از خط استواش 21 درجه. موصل چقدر فاصله داشت؟ خیال کردیم 30 درجه. پس موصل میشه اینجا، مکه میشه اینجا، چون براشون طولش برابر هم دیگه است دیگه، فقط عرض این بیشتره. پس در این تو موصل ایستادم، میخوام قبلم و مکه قرار بدم. مکه کجا قرار میگیره؟ نقطه جنوب جنوب مقابل را، چون نیست که طول هم دیگه برابره دیگه، طول برابر برابره دیگه. درسته؟ تقریبا فقط عرضش این عقب تره، یعنی عرضیت این 30 درجه هست، این 31 درجه. پس بنده این که جامعه میزن خیال کنید این جل بلاسونه، این جل میشه مکه، بنده این که ایستاده تقریبا رو برو جل که مقابل رو برو نقطه جنوب ایستاده، چون طول هر دو برابر بود دیگه، عرض. پس عنایت داشتیم در فرض اول چی شد؟ طول هر دو برابر. عرض نه، عرض و برق کانه عذیت من عرض مکی. اون طرف ایشم دیگه الان شما راحت کنی کنم دیگه، اون بعد یه خیلی طول کنید محفظ نکنید حسن میشید. قهران اگر عرض و برق کمتر بشه، طول همون طول و صورت دوم، عرض البلد کمتر از عرض مکه باشه. همینجوری که مکه فرض کردن، عرض بلد رو 10 درجه در نظر بگیرید. مکه 21 درجه نبود، 10 درجه فاصلش با خط استوا 10 درجه در نظر بگیرید. پس قهوه مکه که اینجا هست، قهوه اون بلدی که 10 درجه میخواد بیفته این ور مکه، قهوه بیفته این ور مکه. درسته؟ چون مکه بره توی طول عرض بلد مکه بیشتر شد دیگه. پس این بلد آمد این طرف مکه، آمد به طرف جنوب، آمد به طرف این بلده، پس آمد این طرف. پس بنده ای که در اون شهری قرار میگیرم که 10 درجه از فاصله داره، میخواد مکه را مقابل برم، قهرم چه رو خوبی میشه؟ ماشاءالله دیگه این با خودتون میتونه به ذهن شریفتون بیاری، خیلی سختی نداره دیگه. پس اون جایی که اگه تو باشی این عبارت اذا کان ارض البلد عذیت،
ارض البلده قضیت و اکثر، ولی طول و هما واحد، نقطت القبله در اینجا نقطت الجنوب، ولی اداکان ارض البلده اقل، ارض البلد از خط استوا کمتر و ارض المکه بیشتر باشه، باز طول برابر همه. اینجا نقطه قبله اون بلد میشه نقطت الشمال، درست شد نه؟ پس این دو صورت به همدلله از اون هر صورت خیلی راحت. این نقطه رو بگم، این دو صورت به آیان عزیز تمام علما و علمای اهل هیئت و فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیه همه این دار قبول دارن، این دو صورت همه به اتفاق قبول دارن که قبله این بود افراد در این دو بلد، این بلد این چنینی، حالا هر کنون بلدان سیرا بودن خودشون همینه، قبله اونها نقطه جنوب، قبله اون دسته نقطه شمال، هر که دارشون از این دوتا من راحت بشن بریم سر صورت سوم و چهارم. صورت سوم و چهارم عزیزان من قضیه را عکس این بکنید. چجور عکس این بشه؟ یعنی از نظر طول مخالف باشه، ولی از نظر عرض برابر و موافق باشه. دقت کردید صورت سه و چهار، دو صورت که حالا هر دو بهتون میگم چون حضیت و انقصاره، صورت سوم و چهارم اونجاییست که از نظر طول مخالف، ولی از نظر عرض برابر باشه، یعنی عرض بلد با عرض مکه برابر باشه. حالا دقت کنید که من باز عبارت کنم و میخونم، باز توضیح میدم که شما باید تو روشن بشه. ما نوشتیم از صالح ان یکون البلد مساویا للمکه فی الارض، از نظر عرض مساوی باشه، این از نظر خط استوا فاصله شون هر دو بلد و مکه یکی و ان یکون فصله او ان خط الاستواء به احد و عشرین درجه و اربعون دقیقه. مگه قرار نبود عرض مکی 21 درجه و 40 دقیقه باشه؟ ولی بلده همه قد فاصله باشه باشه همون 21 دقیقه و 21 درجه و 40 همون توجه دارید. ولی و مخالفن لها به طول، اما از نظر طول با مکه مخالف باشه. خب حالا تو مخالف شد، طول شب باز در مخالفت چی میشه؟ دو صورت میگیره. در طول هم تو مخالف شد دو صورت میگیره، یه مخالفت یه طول عذیت، یه مخالفت نه خیل عقل. ما نمیشتیم مکانه طولهی اکثر و عذیت من طول مکه. صورت سوم کجاست که طول بلد بیشتر از طول مکه باشه؟ مثلا اذا کان طول مکه به 97 درجه و 10 دقایق، قبلا گفتیم اینجور شد کانتولا بلد مثلا ان نقطه المغرب به 7 درجه، ولی بلد 110 درجه از مغرب فاصله داره. پس مکه اینجا شد، این مغرب خیال کنید مکه اینجا، ولی اون بلد رفته بعد از مکه، اون نبود 97 درجه بود، این میشه 110 طولش زیادتر شد. این یه صورت اینجا، یه صورتش هم قهران چی میشه؟ عکس این دیگه، اون 97 درجه مکتب فاصله داشته باشه، اون مثلا 80 درجه فاصله داشته باشه، کمتر از مکتب باشه، از نقطه مره صورت چهارم نیستن، یعنی بلد میفته این بره مکتب. یک صورت از یده میره طرف مشرق بیشتر میشه، یه صورت عقب فقط به طرف مطر مکه بیفته طرف مکه، درسته؟ این دو صورت میشه. خب این دو تا صورت که طول با هم متخالف ولی عرض برابر، اینجا به فرقایی که قبله این شهرها چی میشن؟ قبله ای که عذیت باشه چیه؟ قبله ای که عقلی چیه؟ بینم شما چی به دردون یا؟ هم درسته؟ این محل بحث دارم اینا یه در آین همین نظریه رو دادن یا این این همون نقطه تو جنوب و شما نبود اونجا گفتی شما یه در علما آمدن همین مثلا چی هم بودم؟ از علمای فقه ما علمای فقیق رو مرحوم شهیده شهید دوم شهید اول اونا خیلی در علم هیئت وارد میدن این نظریه بزرگوار همین که الان من توضیح میدم از نظر علمای هیئت و عالم بزرگوار آقای کوشیار و جناب آقای حارث اینا دو بزرگوار علمای هیئت هستند اونا هم همین نظریه شهید رو قبول کردن گفتن خب حرف درست شهید میگه راست میگه وقتی که قرار شد مکه اینجا باشه این بلد من اگر طرف شرق باشه چون قرار شد که عرضشون برابره از نظر عرض فاصله با خط استوا برابره بله طولش فرق کرد پس اگر این طرف تا نقطه مقابلش میخواد بره کرد وای بسه قهرت بیفته طرف مغرب چون بلد طولش ازیده طرف مکه کنه مکه طرف مغربه پس وقت میخواد قبله سال کنی نقطه کن مغرب ولی اگر بلد چندتر باشه طولش میفته این وقت قهران مکه میفته طرف مشرقه میفته پس وقت میخواد قبله وای بسه رو به قبله کنی طرف مشرق رو کنیسه این همونجا آمده گفتن فعل ازیده نقطه کن مغرب و بالعقل نقطتون مشرق قبلت و هما واضح شد قبلت و بلدی که از ید نقطتون مغرب قبلت و بلدی که عقل باشه طولش نقطتون مشرق این شهیده این و این بزرگوار اسمشون رو بردن فرزد این درسته ولی یک اده از علمای محققین جماعت آمده گفتن نه ها اینجا اشتباه هست اینجا اشتباه هست چرا؟ اینجا نباید نقطه المغرب بگیم نباید نقطه المشرق پس چی؟ بلکه اونجایی که اگر بلد طرف شرقه یعنی طولش زیادتره طرف شرقه قبله او در این طرف بین المغرب و شمال است بین المغرب و شمال است نه خود مغرب و اگر برش مغرب طرف شرقه نقطه قبله او نقطه خود مشرق نیست بلکه بین المغرب و شمال است چرا؟ برای که وقتیش اینطوری برمی کردن فهمیدن جهتش که اونی که شما میگید نقطه مغرب و مشرق میشه این در صورتی که در خود خط استوا قرار میگیرن اگر در خود خط استوا که بین مشرق و مغرب هست دقت کنید قشنگ اگر بین مغرب و مشرق باشه این دو تا شهرها یعنی مکه و بلد بین المشرق بیا که وسط راست میگید در این دایره ای که در افق مستقیم هست قطعا قبله رو میشه نقطه المغرب اون یکی هم میشه نقطه المشرق این درسته در افق مستقیم حق با شما اما اینجا که مستقیم نیست که اینجا که مستقیم نیست عرض بلد مکه فاصله داره یک داره مگه نداره فاصله داره عرض بلد هم چقدر فاصله داشت؟ اونم 21 داره بگه فاصله داره فاصله داره با این فاصله داره کجا حساب کردید شما؟ فاصله چرا از دست دادید؟ با این فصلی که بین خود خط معتدل وسط هست تا از این میاد اثر میداره در قبله شو دیگه قبله شو منحرف میکنه دیگه قبله منحرف میشه. پس نباید بگید قبله شو نقطت المشرق و نقطت المغرب، نه، بین المغرب و شمال و بین المشرق و شمال دقت کردی چی شد؟ خب این فرمایش آیات این دیدون نظریه رو کدوما بیشتر میپسندید؟ و اینو در کجا اشتباه کردن؟ کجا اشتباه کردن؟
این حرف با هم مصابی اینجا
حرف هم مصابی نه؟ عوض شد نه نه اینا میخواه بگه یه خود منحنی بایی میسته
نه منحنی
نه پس شما از این نظریه قبول نکنید. اینا میگن نه یه فرق که نیست عرضش فاصله میشه در همون نتیجه خط هم کشیده میشه منحنی میشه. میدونم در هر دو فرقه اونا میخوام بگن نه هر دو مستقیمه. عرض شود که بنده به نظرم میاد که حرف شهید اینا بهتر باشه. میدونی چرا؟ چون برای این نقطه مشرق و مغرب رو ما نباید تو خط استوا فرمون نباید در خط استوا فرمون شما چون بگه قرار نشد عرض هر دو یکی باشه. عرض هر دو یکی دیگه خب ظهر وسط الدهار که آفتاب میاد بالا سر مکه قرار میگیره آیا همون زمان هم بالا سر بلد هست بود؟ سوال اینه دیگه چون بگه عرضش برابر نبود. عرض برابر یعنی چی؟ یعنی وقتی به ظهر میشه وقتی به آیره بسمونه ها آفتاب که میاد بالا سر مکتب های میسه همون موقع آفتاب بالا سر اون بلده چون بلاشون هر دو از نظر عرض برابر هم دیگه فاصله که نداره طول فاصله داره اون مرافعات نداره دار ممکنه از نظر زور اون یه خواهی دیرتر زور بشه به لحاظ قرب و شرمی بودن چون اشکال نداره دار از نظر مساحت دایره کرویه وقتی عرض هر دو برابر شد یعنی چی برابره؟ یعنی از نظر خط دائره تو نصف و نار و مثل هم وقتی مثل هم شد پس شرق در به هر کدام به لحاظ خودش حساب میشه نمیشه؟ آره اینطوری میشه دیگه هر مشرق و مغرب به لحاظ خودش حساب میشه. وقتی به لحاظ شد پس این ور قمز دائره مکه است به خودی که من به طرف در دائره یه بی خورم اینجا این بلد منه. حالا که بلد من بخواب طرف قبله بایدسن جهر کنه قبله چی میشه؟ همون نقطه مشرق میشه یا نقطه مغرب؟ من به نظرم حرف شهید بهتر میاد. من به نظرم حرف احسن باشه. حالا آیا این دو صورت که الان اشاره کردم تا فردا شالا روز درسی فردا که من دو شنبه دقت بفرمایی اگر باز شبهه دیشی با من بعد اون چهار تا دیگر رو انشاءالله شنبه برسی توضیح بدم سفر الله السلام على محمد وأشرف الخلق محمد
مصادف با سالگرد دو بزرگوار از شخصیت‌ها و از شکل‌های شناخته اسلام از مرجعیت‌های مسلم خیلی مناسب است آیان که یادگویی از این دو بزرگوار شده باشه و بلکه به یاد همه گذشتگان و به حقوق علما ما مراجع گذشته مرحوم امام و این آیتین این بزرگواران خوب است که آیان اول قبلش بوده در دست این ذکر و این آیه مبارکی فاتحه را قرائت بفرمایید. شود محضر مبارکی که در رابطه با این که ناظرر و ناظرات ببینید این دو کلمه آیا هر دو رو یک معنا میدن که عنوان تأکیدی باشه چنانچه صاحب کفایه اختیار کردن و یا اینکه اینها دو تا معناست به صورت تأسیس باشد همونطوری که مرحوم امام علی تصریح فرمودن که این رو تاکید نگیریم بهتر است. در این رابطه ما این نکته ای را عرض میکنیم خدمتتون که شاید این بیان ما حل کننده این مسئله باشه و اون اینی که همیشه اصل اولیه در کلمات اولیه در کلمه و در الفاظ این که تأسیسی باشه، یعنی اصل اینه که هر کلمه ای برای خودش یک معنای سوای کلمه دیگر داشته باشه. یعنی اگر در یک جا ما شک بکنیم که این کلمه آیا برای تأکید آمده یا برای تأسیس معنای مستقل دارد یا معنای تکراری همون معنای قبلی، اصل اقتضا میکنه تأسیسیت. این قاعده کلی بین علماست، الاصل و بعد تأسیس لب تأکید. عنایت فرمودیم این اصلش هست، خصوصا در جایی که اگر دو تا لب و دو کلمه از نظر هیئت هم مختلف، اگر دو کلمه ای از نظر هیئت مختلف باشه ولی از نظر ماده از یک ماده گرفته شده باشه، اگر دو تا کلمه ای که ماده شون ماده واحده باشه ولی هیئت و شکلشون مختلف باشه، در چنین جایی اینجا دیگه تأسیسی بودن اولا. چرا؟ برای خاطر این که در هیئت بنای عرب در اینه که هیئت را اختلافش را جهت یک معنای مستقل برای قاعده کنی رسید که هر لحظ در یک شکل و در یک یافه ای این را علامت یک معنای خاص برش برد، بخواد دو تا شکل دو هیئت هر دو از یک ماده بخواد یک معنا را بده، این خیلی خلاف قاعده است. هدایت داری چند؟ بله، اگر ماده متعدد شد در اون جایی که ماده متعدده میشه در ماده متعدد دو کلمه گاهی برای همدیگه تکرار ذکر می شود یه معنی رو بدن، ولی ماده متعدده، یعنی ماده با همدیگه یکی نیستن. اونجا می شود که اگر ماده متعدد شد دو تا کلمه یک معنا را مفهم باشد، مثل مترادف هست. در کلمات مترادف اینطوریه، انسان و بشر. این انسان و بشر الان دو تا لفظ، دو کلمه است که از نظر ماده جدای هم دیگه هستن. انسان مادهش غیر بشره، ولی چه بسا مراد از انسان و بشر هر دو همون حیوان نافه باشن، اشکالی هم نداره. در مترادفه این که سخنرانی ها گاهی میبینیم که یک دو تا لفظ، سه تا لفظ رو به یه معنی رو میگن، ای انسان، ای بشر، ای آدمیزاد، ای اولاد آدم، همه رو منظورشون همون حیوان ذاتی میگن. در اون جایی که اگر ماده متعدد شد، بیان تکرار برای تأکید بیشتر رواج داره در علم ادبیات عرب، کار میبرن مثل مترادفین، مترادفات. اما اگر یک ماده باشه و هیئت ها مختلف باشه در یک ماده، دو تا معنا ازش اراده نکنه، یه معنا اراده کنه، این خیلی بعیده، این خیلی بعیده. ماده یکی، هیئت مختلف، میخواد یه معنا ازش اراده بشه، تاکید، این خیلی بعیده، این بعیده. و از قضا مسئله ما نهنیتی هم همین بعیده، مسئله ما هم از اینجا اینجوری شده. چرا؟ برای که لا زرن و لا زرا از نظر ماده یک ماده است، از ذات و ره دیگه از هم ماده است، لا زرن و لا زرا، ماده همون ماده ای دارد، درسته؟ اما قیافه و هیئت چطور؟ مختلف شده، یکیش به صورت مصدره، یکی به صورت اسم مصدره، لا زرر و لا زرر. در چنین جایی که ماده واحده و هیئت مختلف هست، اراده کردن معنا واحد از کلمتین اختلاف واحد، اختلاف هست. توجه دارید شرح میکنم؟ و شاید علت، البته آقا خودشون نگفته، این بنده داره در کلام مرحوم امام نیست، این مرحوم این اندر بودم لعل نمیگن، شاید به نظر مبارک مرحوم آقا، مرحوم امام رحمت الله علیه، همین نکته به ذهن شریفی بودن که فرموده اگر کسی ادعا کند لا زرر و لا زرار، این زرار تکرار لا زرر هست، این میشه تکرار بارد، یک تکرار خنکی هست، بیمزه هست، شاید نظر شریفیش از این نظر باشه، برای که چون ماده مارده هست، هیئت چون مختلفه. پس حرف آقای آخون که میفرماید جی ابهی لتأکید، از هر اینه که این برای تأکید آورده شده بعید به نظر میام. دقت داری چی میخوام از کنم؟ این بعید به نظر میام. چرا؟ این خلاف اصل از دو جهت، دقت کنید چی شد؟ از دو جهت خلاف اصله. از دو جهت خلاف اصله چیه؟ از این که از اصل اولی تأسیس علت تأکید، این قاعده اولیه در الفاظ عرب، هر جا را به شک کنه بین تأکید و تأسیس، میگن از تأسیس و اولا میدن تأکید، این یک قاعده. پس گفتم این تأکید خلاف اصله. خلاف اصل دیگر اینی که در ماده واحده و هیئت مختلفه بخواد ازش تأکید گفته بشه، اینم خلاف قاعده است. این خلاف قاعده و خلاف قاعده میشه. در ماده واحده و هیئت مختلفه بخوام اراده ازش تأکید میکنه، این خلاف قاعده در خلاف قاعده است. روشن شد ان شاءالله چی عرض کردم؟ بنابراین با
توجه به این عرضی که من توجیه دارم و توجیه در کلمات عزیزان در این کتاب هایی که بنده مراجعه کردم این نکته را این بزرگوار اشاره نکرده که به چه جهت اینجا تأکید نباشه بهتر از این دیده نداره چیزی نه برده آقای به نظر برده میرسد علمتش اینه پس لا ضرر و لا ضرار فکر میکنیم والله العالم بازد که لا ضرار معنای جدایی داشته باشه بعید نیست بهتر باشه. خب اگر بناشو تأکید نشه از اون معانی که من براتون عرض کردم پنج تا معنا دیروز توضیح داده بودم عبارت‌ها رو خواندم اگر تأکیدی بره کنار تأکید نباشه پس میمانه بعد از تأکید چهار تا معنای دیگر در اینجا هست ببینیم از این چهار تا معنا کدام یک میشه انتخاب بشید در اینکه لا ضرر و لا ضرار بناشون معناها متفاوت از اون در اینجا هست یکی این که ضرر به معنای نقص باشه نقص عدل حق این معنا بگیریم و ضرار را به معنای مجازات بگیریم به ادخال و ضرر علی به این که ضرر را وارد داری بکنن جواباً و جزاءً ایه من ضرر را به معنای نقص در حق کسی حق کسی را ناقص کنه حقش را ادا نکنه ولی ضرار برای مجازات بگیریم لازماره یعنی مجازات نکن به اینکه ضرار برای وارد کنی جزاهن هم چیکار نکن سلام بود اونه باشه این یک معنی از این حالا معنی رو من چهارتا رو بدم تو بگیم کدوم بدارم معنی دوم بگیم ضرار مال فعل واحد هست و ضرار مال فعل الاثنین است ضرری که از یک طرف متوجه دیگری بشود این میگن ضرر ضرار اونجایی که از دو طرف هم او کشیده بزنه هم این کشیده بزنه هم او اونو زخم کنه هم این اینو زخم کنه هر دو به هم ضرر میدن هم این مال اون رو از بین ببره هم این مال این از بین ببره این دیگه میشه ضرار درست شده ها؟ یه معنای دوم میگیم ضرر فعل الواحد و ضرار فعل الاثنین باز هم معنا فرق کرد دوتایشون این هم شد دوتا معنا سوم بیاییم بگیم مراد از ضرر ابتداء الفعل است و ضرار عبارت از جزاء و علیه است این هم یه معنا کنن چه یعنی اون کسی که اول شروع میکنه به ضرر زدن اونو بهش میگیم لا ضرر اونی که میاد نه میخواد جزای اونو بده اونو بگیم لا ضراره خب این با اون معنای اولی با مجازات چه فرق کرد؟ فرقش در ضرر فرق کرد که فرق کنید چطور شد؟ در ضرر فرق کردیم چرا؟ والا معنا کردیم ضرر رو نقص الحق اگر واضح باشی اونجا اونجوری گفتیم یعنی نقص و حق حقشون این نه مردون نقص و حق نیست این جایی در ضرره خود ضرر زدن بر اوه نه که حق او رو کم بشه داریم چون اصلا ضرر بهش بزنیم منطقه اون آقایی که اول شروع میکنه به ضرر زدن اون بهش میگن ضرر اونی که بعدا میاد جواب اینو بده این میگه به ضرر این هم در کلام ابن عسیر بود براتون قرائت کردم کتاب لغویینی روز خوندم برای که از خودم حرفا رو نداده باشم تصور نکنید بعدی بیش خودم برای این معنی رو بکنم نه این اهل لغت رو قرائت کردم پس این هم شد یه معنی باز فرق لا ضرر یعنی ابتداء الفعل به ضرر و لا ضرار جزای مرکو این کاره پس این هم شد سه تا چهارم بیاییم بگیم لا ضرر و لا ضرار مراد این باشه ضرر اونجاییست که ضرر به صاحبش بزنه ولی در ضرر زدن نفعی هم به خودش نرسد و نفعی به خودش برسد اون اولی نمیشه لا ضرر اونجایی است که من ضرر نمیزنم برای که خودم منفعت کنم. مثل مثال دادم که تراکتور رفت زمین مردم میبره، زمین مردم خراب میکنه، بخواد مقصود خودش برسه، این به نفع خودش کار میکنه. اگر ضرر بزند و انت تنتفع به این ضرر، ولی اگر ضرر بزند مدیون تنتفع به خودش هم نفعی نمیبرد، فقط ما ضرر بزنه، این میشه میگن ضرر. درست شد؟ این چهار تا معنا اینجا. یه معنا رو که غیر اینا که پنجمی میشه، معنای پنجمی رو که خیلی مفهوم امام رحمت الله علیه پاپیشانی داره که این رو درستش کنه و این رو به ماستونه فرمودن. ممکنه بگیم لا ضرر و لا ضرار، مراد همون تضییق و شدت باشه، یک فعلی که مکروهه انجام داده میشه، طرف رو به تنا بندازه، طرف رو اذیت کنه، در شدت قرارش بده. ببین این و وقت اینجا با دو جور میشه، یه موقع میگیم لا ضرر مراد اینی که مردی رو در ضیق و تنگ ننداز، یه موقع میگیم نه لا ضرار معناش اینه که در تنگی نکن. مرحوم امام رحمت الله علیه بیشتر میلشون این است که بگه لا ضرار مال تنگا قرار دادن ناموسیه. مرحوم امام بیشتر داره که میخواد این مطلب رو اثبات کنه که لا ضرار مال اونجایی که به ناموس طرف تنگایی قرار داده میشه، تضییق در عرض در ناموس. ولی لا ضرر مراد اینی که فعل مکروهی در مال انجام داده میشه. بیشتر مرحوم امام از این جهته میخواد لا ضرر را تضییق میگیره، فعل مکروه میگیره در مال، ولی لا ضرار را تضییق میگیره، سوال حال بگیره، شدت بگیره در چی؟ در ناموسی و حد حرمت. این نظرشونه. این بسیار معنای پنجمی میشه. این حالا شد پنجم. پس این پنج تا معنا الان به دست موارد شما دادن از مجموع این فرمایشاتی که علما داشتن. حالا به فرمایش لا ضرر و لا ضرار اگر بناباشه معناش یکی نباشد، این پنجتا معنا کدام یک از این پنجتا بهتر میشه در این حدیث آورده بشود؟ اینجا بنده ناچارم بعد از اینکه وارد بشم در توضیح این مسئله، چون میخوام با بصیرت عزیزان دست من آگاهانه وارد مسئله بشیم، دست خالی نباشیم، مبهم نباشیم، من این چیزو خودم فهمیده باشم بگم و برای شما روشن نشده باشیم، روی این جهت که با بصیرت بیشتر وارد بشید از نظر خصوصیات مسئله، بهترین راهی که به ذهن من آمد اینی که فرمایش فاضل نراقی رو رحمت الله علیه در عوائد الایام که ایشون در این جهت یک اشاراتی دارن بیان بکنن، بعد به خواست خدا وارد بشید در بررسی معنی ها، ببینید به چه صورت میشه معنا رو انتخاب کنید. مرحوم صاحب عوائد الایام فاضل نراقی در قاعده رابعه، در قاعده رابعه که به نام قاعده لا ضرر بیانی دارن، اونجا فرمودن عبارت شد این در صفحه 17 عوائد الایام فی قواعد الاحکام فرمودن این که به اول وارد فل احادیث، اونی که وارد شده در احادیث ما، ثلاثه الفاظ سلط در احادیث ما آمده من از ضرر و ضرار و اضرار. میگه در روایت این سلط لفظ آمده، ضرر ضرار اضرار و هادهی و این کانت مختلف، این سه تا لفظ و هادهی، این سه تا لفظ و این کانت مختلفه به حسب معنى لغوی به حسای معنى لغت صدا با هم فرق میکنه، چون که انه او فرق گرفته فرموده و این کانت مختلفه به حسب معنى لغوی علا ما یستفا من اکثر کلماتهم، اون چرا که از کلمات اکثر کتب لغت به دست میاد این سه تا معنی ها با هم فرق کنه، علا ما یستفا من اکثر کلماتهم ولکنه لیس اختلافا یختلف بهم حکم. تصور این نکنید این اختلاف در معنا حکم ما را عوض بکنه، نه حکم یک در موجه به این که ولکنه لیس اختلافا یختلف بهم حکم المعلق علیها، اون حکمی که معلق بر این ستا میشه عوض میشه، حکم یکیه عوض میشه. بله اختلاف، پس اختلاف چیه؟ میگه بله اختلاف این بعض الاوصاف للمعنا، اختلافات یه وگر کنار میشه میبینی هست، این اختلافات در بعض اوصاف در معنا چیزی نیست، شما نگرانتون نکنه. بله اختلاف این بعض الاوصاف للمعنا غیر متعلقه، کثیرا غیر متعلقه کثیرا به ما یتعلق به الحب، اختلافات اختلافاتی نیست که بخواد حکم ما را عوض کنه، نه اختلافات تأثیر در حکم نداره. غیر متعلق کثیرا به ما یتعلق به الحکم، خب چطور میشه فرق؟ فرموده فإن الضرب سواء کان اسما او مصدرم، این ضرب چه اسمی بگیری چه مصدری بگیری، فرموده فإن الضرب سواء کان اسما او مصدرم یکون معال المنفی به قوله لا ضرر متحدا، این هر چی معنیش بکنی با عاقبتش معالش بر جای دیگه که لا ضرره، بوجود نباید ضرری حاصل بشه. فرمودن به این که یکون و معال المنفی به قوله لا ضرر متحدا، همیشه متحدا و یرجع الیه معنی الاضرار، معنای اضرار به همون ضرر برمیگرده دیگه، به همون برمیگرده یکی میگرده. فرموده که و یرجع الیه معنی اضرار، خب ضرار چطور؟ دو تاشو گفتی ضرر و اضرار گفتی، ضرار فهوه این و این کانت به معنی ضرر، اگر ضرار به معنی ضرر باشه و این کانت به معنی ضرر کما قیله، اشاره به حرف آخونه کما قیله، فوازو اگر این ضرار هم که همون ضرر باشه کما که بعضی از قانون گفتن پس که نمانون ضرر میگه فواد روشن نعم یختلف و فی الجمله بله اختلاف بیدان بر فی الجمله لولم یکن به معنا اگر لازرا به معنای لازرا نباشه یختلف اختلاف پس چی میشه وقت اختلاف پیدا کرد؟ اگر اون نواشه چی میشه؟ معنای لازرا میتنید بل اخذت فیه این در لازرا بل اخذت فیه المجازات بگید لازرا مراد مجازات باشه عمل اسمینیه یا لازرا رو معنای فعل دو نفری میگی اول اسمیه بگی مراد این دوتا باشی خب این دوتا دیره این که اشکال نداره اگر معناش کردیم معنای مجازات یا معنای اسمیه دیگه مرادی نیست هر بودن که ولیکن الظاهر من الروایت سادسه ولی ظاهر از اون روایت شیشومی مراد از روایت شیشومی رو خود آیت هست من نگاه کردم همون روایت سرادی به شطور داشت اون شطوری که مریض بود طرف آمد به خره دو درهم اون در مدبوکی شطور رو من دو درهم میدم سر و پوستش با من اگه یاد آیون باشه اون قضیه شطور دقت فرمی چی میگن که مال قضیه هارون ابن حمزه قنوی بودا بعد شطور خوب شد حالا خوب شد طرف آمد گفت خب حق دنیا رو ببین حضرت فرمود یک پنجمش بهش بدی حقش رو دادی اگر طرف زیر بار نرفت دیگه من حتما سرم میخوام سر شطور رو باید بلند ببین با پوست شد رو حضر کنه لازره رو اینجا زرار است آقای نرادی رضوان الله تعالی بگه این که الان نمی کنه که این الان جو در نمی ها این نه معنای مجازات باش می سازه نه معنای بین الاسمین باش می سازه هیچ کارش کنید بعد ایشون این داره خواستم روشن تو کنم کدوم روایت منظورشونه فرمودن که ولیکن نظاهر من الروایت سادسه ولی اون چه ظاهر میشه از روایت شیشو عدم و اعتبار شیء من هما فیه عدم و تکرار میکنم باز عدم و اعتبار شیء من هما فیه از تو به دست پیش کدوم میشی؟ نه مجازات نه اسمیت پیش کدوم نداره عدم و اعتبار شیء من هوایی و به جمله خلاصه الامر که سهل جدا امر خیلی روشنه بابا ولش کنید اینجا دیگه جایی که اگر حرف بزنی هوچیه او بزنید یعنی دیگه بخواهی حرف بزنی هوی بکنم دلش کن دیگه حرف بخشار دیگه این عبارت هر وقت میگن یعنی هوی بکنی دیگه حرف بزنی دیگه و بوده ولعمرو ایشون اینجوری کار بزن و بمتونه ولعمرو فی ذالکه سهل کن جدن چرا سهل دیگه ظهور المعنا ایده کبار خدا نرتونه میامرده معنا روشنه دیگه چرا میکنه که این قیل قرد میکنید؟ این فرمایش جناب مرحوم و فاضل نرانی در اوائد الایام صفحه 17 این فرمایش ایشونه خب آقا نظر شما چی اینجا؟ چی شد آقا؟ ضرر ولا ضرار این آقا معناش یکی یا دو ساست از اون معانی کدوم یکی است؟ برادران عزیز من عنوان مسئله رو مطرح میکنم شما شنبه جوابشو بیارید مطالعه کنید به شرطی که چی؟ شما شما اصلا لازم و لازمان رو این خودش یک قاعده مستقل نمیدانید. شاید یادداشت کنید اشتباه نمیشید. آیا این قاعده لا ضرر و لا ضرار این خودش یک قاعدتون مستقلتون یک کبرای کلی ضابطه مستقله اینه لا ضرر و لا ضرار این یک چیزی خودش این مطلب اینه لا ضرر و لا ضرار اینه یا نه لا ضرر و لا ضراری که تو حدیث میاره نه منظور یه قاعده کلی رو میخواد بگه، میخواد تصمیم اون مطلب حدیثش رو بیان کنه، دنباله مطلب حدیث رو میخواد بگه، نه اشاره به قاعده باشه، میخواد دنباله حدیث رو بگه که میگه نماز ضرر میشه، میگه نماز ضرر میشه. دقت کنید چی میخواد بگم؟ این کدوم یک حدیث میگه؟ خب مگه فرق میکنه با هم؟ بله چی هم فهم میکنه؟ اگر لا ضرر و لا ضرار یه قاعده کلی باشد یه قاعده این لازم نکرده که در نمایت هر تو جهتش تو نمایت قابده باشید نه لازم نداره هم جهت باشید اگر یک فراز از این دو فراز در حدیث باشه بسه در قاعده بس نیست مگر که پایان میکنی دیگه اگر قاعده باشه پیغمبر خدا یا امام داره میگه آقای خانه کن چرا؟ مگر نمیدونی لا ضرره و لا ضراره این لا ضرره و لا ضراره این لازم نیست که هر دوش اینجا باشه ولی معنیش فهم میکنه این لازمه هر دو باشه نه احد امام که باشه بسه دیگه یکی از این دوتا باشه یا لا ضرر باشه جوش یا درست میشه دیگه تمسک به قاعده درسته همچنین سازه ولی اگر نه لا ضرر و لا ضرار باره دنباله یه حدیثه دنباله نه اشاره به قاعده کلی باشد اونجا باید دنباله این بگردیم چرا گوشی دست بگیریم که ضرر یعنی چه ضرار یعنی چه چرا امام دوتا را آورده این معنی چه دوتا روشن شدید چه بخواهد کنه این با دنبال این گرد پس این انشاءالله تا روز شنبه بررسی کنید خدا بخواد انشاءالله شنبه بررسی کنید